الاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمالي سنتك.
اما را به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و الا ما استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
بس با من چنین کن، اگر چه شاگسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه هموطنای عزیزم، طاعات و عباداتتون، راز و نیازهاتون به درگاه حضرت پروردگار. امیدوارم که ما و همه ملتمسین دعا رو فراموش نکرده باشید و فراموش نکنید توی دعاهاتون. ازتون خیلی ممنونیم که همراه هستید همچنان با برنامه خودتون، برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. ابتدای برنامه در رابطه با بخت بلند کسایی گفتیم که مأنوس هستن با آیه های قرآن، و خواستیم که امروز خودتون هر آیه‌ای که بیشتر علاقمند هستید از آیات قرآن کریم یا هر سوره‌ای که بیشتر باهاش مأنوس هستید بخوانید و ثوابش رو هدیه بکنید به روح گذشتگانتون. بدون انس با قرآن شاید بشه گفت که محال باشه که کسی به جایی برسه. اینکه عدد درجات بهشت به تعداد آیه های قرآن بی حکمت نیست. هر اندازه که با قرآن خدا مأنوس باشیم و انس بگیریم، به همون اندازه بال پرواز پیدا میکنیم. خوش به حال کسایی که حق تلاوت این کتاب به جا میارن، خوش به حالشون اونایی که آیه ها رو، آیه های قرآن رو با تدبر، با تفکر تلاوت میکنن. همه زمین رو اگه بگردیم مطمئن باشید رفیقی شفیق تر از قرآن پیدا نمیکنیم. قرآنی که حکیمه. خدا قرآن رو با وصف مجید، کریم، حکیم و عظیم یاد کرده. کسی هم که هم نشین قرآن باشه حکیم و مجید و کریم و صاحب عظمت میشه. مگه نه این که هم نشین از هم نشین رنگ میگیره. قرآن کتاب عزیزه. عزیز یعنی صاحب عزت و بزرگی، یعنی شکست ناپذیر. 14 قرنه که قرآن همه رو به تحدی دعوت کرده. یعنی چی؟ یعنی فرموده اگه میتونین یه کتابی مثل من بیارین، اگه میتونید سوره‌ای مثل سوره های من بسازین. و این دعوت تا قیام قیامت بیپاسخ میمونه، چون قرآن عزیزه و حتما کسی هم که هم نشین قرآن باشه عزیز میشه. بریم در این لحظه در محضر اساتید و بشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رضا استادی.
تعبیر صدقه هم در قرآن مجید هست، خطاب به رسول خدا شده، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. این در سوره توبه هست، خطاب به رسول خدا که پیامبر ما، از اینا صدقه بگیر، حالا زکات بگیر، صدقه از اینا بگیر. که این صدقه گرفتن، عزیزان خوب دقت کنید، این صدقه گرفتن تطهرهم، گاهی این آیه شریفه بد ترجمه میشه، گاهی اینجوری ترجمه میکنن که ازشون زکات بگیر که مالشون پاک بشه، ازشون صدقه بگیر که مالشون رو پاک کنی. بحث مال نیست، بحث خود انسانه. فرموده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، ازشون مال بگیر تا خودشونو پاک کنی. چون این علاقه که انسان به مال داره، این آلودگی که نسبت به مال دنیا پیدا میکنه، اگر بتوانه برای خدا از این مال دست برداره، علاقه به این مال مانع نشه از این که مال رو در راه خدا بده، وقتی این مال رو از خودش جدا میکنه، خود این باعث پاکی روح انسان میشه. خیلی ها هستن که به خاطر علاقه به مال در راه خدا انفاق نمی کنن، دلبستگی خاصی مال دارن، آلودگی مال دنیا دارن. قرآن میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، از اینها صدقه بگیر که صدقه که میدن، صدقه که از اونها میگیری، باعث میشه که خودشونو پاک کرده باشی. یعنی یه فردی که در راه خدا پول خرج میکنه، برای خدا پول خرج میکنه، با کسی که به مالش چسبیده و به هیچ نحوی حاضر نیست جدا بشه، فرقشون همینه که اون آلوده است، این آلوده نیست. اون آلودهی به دنیاست، آلودهی به علاقه به دنیاست، ولی این توانسته که یه قدری از مالش از خودش جدا کنه، یه قدری از مال رو در راه خدا بده، که اگر در راه خدا بده خودش پاک میشه، نه مالش. مال که پاک میشه، علاوه بر مال خودش پاک میشه و خودش مزکا میشه. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، یعنی به وسیله این صدقه خود اونها رو تزکیه میکنی، خود اونها رو پاک میکنی. پس بعضی از آیات زکات ذکر شده، در بعضی از آیات صدقه.
خیلی متشکرم از شما هموطنای عزیزم که امروز همراهی کردید برنامه خودتون، برنامه به افق آفتاب رو، و با شما میخوایم خداحافظی بکنیم. زمانمون به پایان رسیده، تا فردا همین حوالی همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و ازتون التماس دعا داریم.
چهل دقیقه با برنامه زندگی ایران امروز همراه بشید.
اقتصاد فرهنگ دین جامعه هنر فناوری عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم سیما فاطیمار، اکرم خیرخواه، مریم حیدری و مصطفی طالبیان ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 13:30 با ما همراه باشید. هفته گذشته رئیس جمهور کشورمان به دعوت رئیس جمهور روسیه برای یک دیدار دو روزه عازم مسکو شد. در این سفر رؤسای جمهور دو کشور و همچنین مقامات همراه رئیس جمهور با همتایان روسی خود پیرامون روابط دو کشور و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. در میان یکی از مهمترین حوزه‌های مورد نظر مسائل اقتصادی بود که در این برنامه تلاش می‌کنیم نگاهی کوتاه داشته باشیم به اصلی ترین دستاوردهای اقتصادی این سفر. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. شما هم لطفا اگر در مورد موضوع برنامه نظری دارید خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید با شما تلفن های 220-486 و 220-5009. همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه با شماره 30900 برای ما ارسال کنید. و ما مثل همیشه با میهمانانی در ارتباط خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد درباره اصلی ترین محورهای گفتگوهای اقتصادی بین مقامات دو کشور. آقای مجید خرمی، معاون اداره کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد و امور دارایی الان با ما در ارتباط هستند. آقای خرمی، به شما سلام می‌کنم و روز بخیر می‌گم.
سلام، خدا من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که بحث مفیدی امروز بتونیم ارائه بدیم. در خدمتتونم.
بله، خب خیلی متشکریم. آقای دکتر هادی غلامنیا، کارشناس اقتصاد بین الملل، هم دیگر میهمان ما هستند. آقای دکتر غلامنیا، به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان محترمتون. در خدمت.
خیلی متشکرم. خب آیه خرمی، با جناب علی شروع بکنیم. به عنوان معاون اداره کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، یقینا یکی از محورهای اصلی سفر آقای رئیس جمهور و هیئت همراه به مسکو با همتایان خودشون درباره مسائل مربوط به سرمایه گذاری بین دو کشور هست. هم روسیه پتانسیل های خوبی داره برای سرمایه گذاری از طرف ایران و متقابلا. بفرمایید که اگر در این خصوص توافقاتی شده، این توافقات چه بوده و اگر فرصتی شد به جزئیات مسئله هم خواهیم پرداخت.
بله، متشکرم. این سفر حداقل از جنبه تامین منابع مالی موافقت های اولیه در یه سفر انجام شد و امیدوارم که ما بتونیم در آینده نزدیک نتایج مفید اونو ببینیم. ببینید، بر اساس قانون برنامه و قوانین بودجه، برای اینکه پروژه‌های زیرساختی کشور اجرا بشه، ما میتونیم از کشورهای خارجی وام بگیریم.
بله.
چند سال پیش با کشور روسیه طبق مجوز مجلس شورای اسلامی دو تا موافقت نامه وام برای دو تا پروژه امضا شد که متاسفانه یه مدت بعدش با خروج امریکا از برجام یک مشکلاتی به وجود اومد. ما حالا این دوتا پروژه در سطوح مختلف پیشرفت داشتن. در سفر آقای رئیس جمهور به روسیه یه مقداری از این مشکلات مرتفع شد خوشبختانه، با امیدواریم که پروژه با سرعت بیشتری بتونن انجام بشه.
بله.
یکی دیگه از نکات مهمی که در این سفر موافقت اولیه حاصل شده افزایش مبلغ وام دریافتیه. وامی که ما برای دوتا پروژه قبلی موافقت نامش امضا شده بود 2.2 میلیارد یورو بود، حدوداً میشه 2.6 میلیارد دلار. در طی این سفر قرار شد که مبلغ وام دولتی روسیه به حدود 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه، که میدونید ما متعاقباً یک سری مجوزها رو در هر دو تا کشور برای این باید دریافت کنیم. به خاطر این موضوع تأمین منابع مالی که مطرح شد، ما امیدواریم که پروژه های نیروگاهی و ریلی کشور بتونن ازش منتفع بشن. و به اول داده در قسمت دوم عرایق هم خدمتون عرض خواهم کرد که چه امتیازات میتونه برای کشورمون داشته باشه. یکی از موضوع سرمایه گذاری که شما فرمودید، با توجه به اینکه سرمایه گذاری ریسک تجاری بر عهده سرمایه گذاره مبلغ چندان زیاد نیست، ما حدود 130 میلیون دلار سرمایه گذاری روسی رو در کشورمون یا مجوز دادیم یا در حال اعطای مجوزیم، که فکر نمی‌کنم خیلی موضوع مورد نظر در بحث امروز باشه. من در این بحث بسنده می‌کنم، در بخش بعد در خدمتتون هستم.
بله، بسیار خوب، متشکرم. حالا در مورد جزئیاتش با هم باز هم صحبت میکنیم. آقای دکتر غلامنیا، خب شما فکر میکنید که با توجه به صحبت‌های آقای خرمی که اساسش در مورد سرمایه‌گذاری‌های متقابل و وام‌هایی بود که اشاره شد و اون اعتباری که افزایش پیدا کرده، چه موارد دیگری هست که در واقع میتونه برای اقتصاد ایران مثمر ثمر باشه و خب در موردش توافقاتی صورت گرفته؟
بله، من خدمتتون هستم. من میخوام اینجا دو نکته رو حالا بهش اشاره کنم که کمتر متوجه قرار گرفته.
بله.
سفر آقای رئیس جمهور به روسیه. نکته اول بحث رسانه‌ای سفر آقای رئیس جمهور به روسیه بود و دستاوردهای اقتصادی که وجود داشت. متاسفانه سفر بالاخره زیر بمباران وحشتناک جریان‌های غربی و جریان‌هایی که علاقه ندارن ایران با همسایگان بتونه روابط اقتصادی منسجم و مستمری داشته باشه، این حدودی گم شد و متاسفانه من متاسفم و نباید این مسائل کشور بهش اشاره بشه که رسانه های داخلی هم بعضی از اونها همراهی کردن اصلا با این قضیه و پرداختن به فرعیات سفر. خب الان آقای دکتر خرمی هم اشاره کردن که همین که وام دولتی روسی از 2.6 میلیارد یورو تبدیل شده 10 میلیارد یورو، نشون میده که
دستاورد
بزرگی داشته سفر
آقای رئیس جمهور. حالا آقای دکتر غلامنیا، وسط فرمایشات جناب عالی من جسارتاً عذرخواهی میکنم، بحثمون میخوام بیشتر در حوزه پتانسیل های مشترک باشه صرف نظر از سفر و اینکه در واقع با چه آینده در بله کوتاه مدت و دراز مدت میتونیم داشته باشیم با توجه به مزیت هایی که کشور روسیه داره و متقابلن.
بله، اشاره میکنم خدمتتون.
نکته
اولو که من خدمتتون عرض کردم، نکته دوم ظرفیتایی هست که ما در همکاری اقتصادی با روسیه میتونیم به اون اشاره کنیم.
بیشتر مد نظرمون این هست.
بله، خب الحمدلله. من تقسیم بندی کردم این ظرفیت ها رو. ما ابتدا از حوزه انرژی شروع بکنیم. اولا اینکه ما در حوزه انرژی همین امروز هم که میدونید ظرفیت نیروگاه کشور 84,000 مگاوات است، اما ظرفیت عملیاتی کشور کمتر 60,000 مگاوات هست و نیاز به کمک‌های فنی، به ویژه کمک‌های فنی خارجی و سرمایه‌گذاری داریم که در تابستان بعدی انشالله ما با خاموشی روبرو نباشیم. یکی از کشورهایی که میتونه این کمک رو به ما بده هم در حوزه سرمایه‌گذاری و هم در حوزه کمک‌های فنی کشور روسیه است، که همین امروز هم خب نیروگاه بوشهر رو داره عملیاتی و اپریت می‌کنه. فاز دوم فرمان کار احتمالاً حالا با توجه به فرمایشات رئیس جمهور یک شرکت روسی تقدیم میشه و اونها حالا یا انتقال پیدا میکنه و اونها کار رو جلو میبرن. بنابراین این ظرفیت ما در حوزه برق هست. در حوزه برخلاف ظرف دومی هم داریم، این هست که روس ها توان تولیدی بسیار بالایی در حوزه برق دارن و مراجع مازاد خیلی زیاد دارن. در کنار این مسئله کشورهای همسایه ایران مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل عمان، مثل عراق نیاز به واردات برق از کشور همسایه مثل ایران دارن. ما میتونیم از طریق سنکرون سازی خطوط برق از برق با کشور روسیه بتونیم تبدیل بشیم به هاب انتقال برق به این کشورها و ترانزیت فی، یعنی اون درآمد ترانزیتی خوبی هم نصیب کشور یا سواب برق روسیه رو به این کشور ها میتونیم انجام بده.
بله.
علاوه بر اینکه نوسان داخل شبکه برق اونم کم میشه. مسئله دوم که من خدمتتون هستم مسئله صنعت گاز هست. خب همونطور که میدونید روسیه سال ماهانه نزدیک 15 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا داره صادر میکنه، بزرگترین صادرکننده گاز اروپا هست. 34% کل گاز صادراتی به اروپا از طریق روسیه تامین میشه و کشور روسیه هم از نظر تاریخی و از نظر فنی یک قدرت‌های بزرگ صنعت گاز محسوب میشه. خب همونطور که میدونید ما نتونستیم وارد بازار گاز اروپا بشیم، اما این ظرفیت وجود داره که ما از طریق همکاری با روسیه بتونیم هم به بازار اروپا بشیم و هم به کلان بازار هند و چین که بر اساس پیشبینی‌های شرکت بی پی تا سال 2040 30% کل انرژی دنیا در این دو کشور مصرف میشه. بنابراین ما میتونیم از طریق سرمایه‌گذاری، کمک‌های فنی و یا حالا استفاده از شرکت‌های روسی در پروژه‌های بزرگ مثل حالا پروژه پارس جنوبی بتونیم خط لوله داشته باشیم به سمت هند، بتونیم خط لوله داشته باشیم به سمت چین، بتونیم صنعت ال ان جی رو ما بتونیم یه مقدار تقویت بکنیم در کشور و تبدیل بشیم به صادرکننده، تبدیل بشیم به تامین کننده امنیت انرژی. دو قدرت بزرگ یا چینی ها که در آینده تا از بیسی از سال بیسی اصلا از نظر اقتصادی از امریکا هم قطعا جلوتر خواهند بود با این روند اگر حالا پیش بره. بنابراین کمک های روسیه در این قسمت هم خیلی میتونه موثر باشه. در صنعت نفت میخوام خدمتتون این رو هم اضافه بکنم که ما متاسفانه امروز 50% میادین و چاهای نفتمون نیمه دوم عمرشون رو میگذرونن و به سمت فرسودگی حرکت میکنن. این چاها با افت بازدهی روبرو شدن و نیاز به حالا استفاده از تکنولوژی تحت بالایی است که ما اینها رو بتونیم از حالت دپ خارج کنیم و افزایش برداشت داشته باشیم. خب همونطور که میبینید بعد از تحریم ها هیچ شرکت خارجی حاضر نشد در صنعت نفت با ما همکاری کنه، اما خب شرکت روسی و شرکت چینی بارها بارها اعلام آمادگی کردن با ما که بتونن در صنعت نفت ایران همکاری داشته باشن. ما بتونیم قرارداد لانگ ترم یا بلند مدت با روسا و شرکت خوب روسی شرکت خوب چینی داشته باشیم و بتونیم علاوه بر افزایش ظرفیت حالا بازده میادین نفتیمون بتونیم صادراتمون یا حالا ذات حضورمون در بازار جهانی نفت رو هم حفظ کنیم. علاوه بر این که ما با کمک روسا و تکنولوژی که دارن حالا در 100 سال اخیر اونها تونستن در خزر حفاری انجام بدن، چون میدونید میادین نفتی ذخایر نفتی در خزر بسیار در عمق خزر بیش از 1200-1500 متر وجود داره و خب این تکنولوژی هم یه تکنولوژی پیشرفته، اما روسا به این تکنولوژی دست پیدا کردن سالهاست که دارن استفاده میکنن از خزر، منابع نفتی خزر استفاده میکنن، اما خب ما نتونستیم و اینجا هم ما میتونیم از روسا کمک بگیریم.
خب در بله بفهمید.
در حوزه بعدی که حالا من حوزه سرمایه‌گذاری هست که خرمی هم اشاره کردم، من بقیه عرضم میدم بعد فرمایشات های خرمی، حوزه سرمایه‌گذاری هست. امروز کشور ما متاسفانه در بخش زیرساختی واقعا با تعلل های عدیده مواجه شده که باید خب این به نوع رفع و رجوع بشه. ما در حوزه ریلی، در حوزه جاده‌ای، بندری، حوزه نیروگاه ها نیاز به سرمایه گذاری داریم، نیاز به تکنولوژی داریم و میگم باز هم بارها شرکت های روسی اعلام آماده کردن. مثلا همین کوریدور شمال جنوب رو که اگه شما در نظر بگیرید، روسا هم حاضرن در اون کوریدور ریلی در اون تیکه زاهدان چابهار سرمایه گذاری بکنن و هم در اون 176 کیلومتری رشت آستارا که تنها قطعه تکمیل نشده کوریدور شمال جنوب هست. میدونه که اون هم اگر تکمیل بشه علاوه بر ظرفیت حالا همکاری اقتصادی با روسیه، کشورهای دیگه مثل هند و پاکستان هم اگر بخوان صادراتی به روسیه داشته باشن
میتونن از این راه استفاده کنن.
بله بله، سریع‌ترین مسیر و کم هزینه ترین مسیر مسیری است که ایران داره میره.
حالا در این خصوص با آقای خرمی صحبت کنیم ببینیم که وضعیت چگونه هست. باز خواهیم گشت به جناب عالی و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. آقای خرمی، صدای بنده رو که دارید؟
بله.
آقای خرمی، اشاره کردید به دو موافقتنامه ای که در گذشته امضا شده بود اما به دلایلی از جمله خروج آمریکا از تعهداتش به هر حال با مشکلاتی مواجه شد. الان آخرین تصمیماتی که گرفته شده برای اینکه این امور تسهیل بشه و این موافقتنامه ها به طور کامل اجرا بشه چیه؟
اجازه بدید من اول یک اصلاح کوچیک بکنم. جناب آقای غلامنیا اشاره کردن وام 10 میلیارد یورویی. من تاکید کنم این
دولار.
مبلغش به دلار. بله، منتها موافقت نامه وامی که امضا شده به یورو، حالا این دلایلی داره که فعلا جای گفتگو نیست. در خصوص سوالی که شما فرمودید، شما میدونید که موقع یک موافقت نامه یه وام که در این مورد وام دولتیه و بعد خدمتتون عرض کنم که چه مزایای متعددی داره.
بله.
موقعی که یک موافقت نامه وام دولتی قرار امضا بشه، ما طبق اصل 80 قانون اساسی باید مصوبه مجلس رو بگیریم و بعد مصوبه هیئت مدیران و یک فرآیند بوروکراسی برای اینکه کار به روال قانونی انجام بشه. در کشور روسیه هم طبیعتاً یک همچین روالی هستش. موقعی که موافقتنامه وام امضا شد، برای اینکه این فرآیند قانونی یعنی در بستر دولت انجام بشه، یه زمانی نیاز بود، یه زمانی هم برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری. ما را به عنوان مثال بگم، نیروگاه سیریک 4 تا اصلاحیه بر قرارداد تجاریش منعقد شده، یعنی با دقت نظر بسیار بسیار زیاد به تمام موضوعات از جمله موضوعات زیست محیطی توجه شده و یه مقداری به افراد قضا بخش. در خوشبختانه در چند ماه گذشته ما اولین به اصطلاح این وایس طرف روس این دستور پرداخت صادر شد و الفی عملیاتی شد و یه مبلغ عملا از وام روسی همین یک ماه پیش واقعا تخصیص عملی داده شد که پرداخت شد.
جذب هم شده آقای خرمی؟
بله.
این مقداری که تخصیص داده شده جذب هم شده، یعنی عملیاتی شده؟
بله، جذب شده. ببین موضوع حالا درخواست و تخصیص و ابلاغ اینا میدونی کمی با هم فرق میکنه. بله، اینه که خدمتون عرض کردم واقعا جذب شده و به مجری به اصطلاح پروژه پرداخت شده.
بسیار.
برای سال آینده، البته بخواهم سال میلادی باید حساب کنیم، مبلغ حدود 64 میلیون یوروی دیگه ما درخواست کردیم که همین دو سه روز پیش تایید کرده شرف روز که آقای دکتر خاندودی هم که دو در توخم پری روز در توخمانی پیش از خطبه ها اشاره کردن، طرف روز تایید کرده حدود 63 میلیون یورو برای سال میلادی جاری تخصیص بده. خب امیدواریم که پروژه بتونه موفق باشه. در خصوص راه آهن گرمسار این شبابون، مشکلات متاسفانه خیلی بیشتر بود و نیاز مداخله سران دو کشور داشت که ما میدونیم مکاتبات خیلی زیادی هم در حد معاون اول رئیس جمهور از چند سال پیش انجام شده بود که خوشبختانه در سفر اخیر اینا قراره که حل و فصل بشه و ما امیدواریم که کوریدور شمال جنوب از سمت شرق دریای خزر از طریق راهن گرمسار این شبورون به اصطلاح عملیاتی بشه. از سمت غرب هم
آقای خرمی زمان خاصی در واقع نشان داده شده برای اینکه آغاز بشه؟
ببینید اینا میتونید قرارداد تجاری باید اصلاح بشه با توجه که مشکلاتی که وجود داشت و برخی از اینا رو متاسفانه امکان گفتنش رو از طریق رادیو ندادم.